اعوذ بالله من الشیطان. خب باشه بعد دیگه. من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و نعت دائمت علی اهدایهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد که راجع به خرید زکات و غلات و خراج و مقاسمه بحثی بوده بین علما، مخصوصا از قرن دهم به بعد، و معروف بین فقها این بوده که جایزه، بلکه ادعای اجماع هم شده. و از کردیم مقدار کلمات شیخ انصاری رو مروری میکنیم، چون ایشون قائل به جوازه. و بعد از دو بزرگوار مرحوم قطیفی، من گاهی میگم شیخ ابراهیم، گاهی شیخ سلیمان، اسم ایشون ابراهیم سلیمان، گاهی ما جابجا میکنیم. بعد از مرحوم قطیفی و مرحوم اردبیلی قدس الله سرهما، بعد از ایشان با همون مشهور موافقه با مشهور هست و عمل به اون کرده و سعی کردن همون روایاتی رو هم که اصحاب در اینجا آوردن متعرض بشن. ایشون یه مقدارم به مناسبت کلمات مرحوم محقق اردبیلی رو آوردن، یه مقداری از کتاب فاضل قطیفی و مرحوم محقق کرکی نقل کردن. راجع به این دوتا، یعنی راجع به کتاب مرحوم مقدس اردبیلی که مقدار خوندیم برای آشنایی، راجع به اون دوتا هم انشاءالله در خلال بحث‌های آینده که بحث کلید تری باشه اونجا انشاءالله متعرض میشه. بعد ایشون جواب دادن از اشکال مرحوم محقق اردبیلی و حمله بر تقیه و توضیح دادیم. بعد از روایاتی که ایشان نقل کردن، روایت اسحاق ابن عمار سأل تو عن الرجل یشتری من العال عامل و هو یظلم، از کلم مرحوم اسحاق ابن عمار، چون خودش صراف بوده، این مسائل مالی رو مورد روایت داره. احتمالا مرادش هم چون با شغل صرافیش میخورده همون مسئله اموال باشه، در همون دینار باشه. و هو یظلم قال یشتری من مالم یعلم انه ظلم فی احد، اگر میدونه که نه به الا فلا میتونه بخره. وقت نوشتن جواب مرحوم فاضل قطیفی را آوردن. مرحوم فاضل قطیفی فرمودن به این که مراد از این روایت این نیست که بخره از اموال زکات، از اموال خدا عامل بخره. مثلا یک کسی هست از اموال مالیاتی زکات جمع میکنه، من میخوام برم خونش یک فرش داره، فرش از او بخرم، دقت بکنیم. مراد اینه اموال شخصی خودش، نمیخوام برم از او مثلا درهم و دینار یا گندم یا شتر با عنوان که از اموال زکات بخرم. ایشون فرمودن که لو بنی علی المناقشه، حالا تعبیر مرحومشه، اگه کسی بخواد حرف بزنه میشه این حرف بزنه، میخوام انصافا ایشون نوشه خلاف ظاهره. و این ارتکبه صاحب الرساله، مراد از رساله در اصطلاح ایشان رساله است که مرحوم شیخ ابراهیم قطیفی بر رد محقق کرکی نوشت. عرض کردم اسم رساله، اون دفعه گفتم قبار، باز امروز نگاه کردم نه قبار نبود، اجاج بود، اجاج بود. بله اسم رساله کامل از سراج الوهاج فی باز اسمش فی دفع فی رفع به اصطلاح اون چیه اجاج قاطعت اللجاج. در از حالا اجاج گفته یا قبار گفته یا دخان گفته، ترمه شبیه من. بعدم روایت ابی بکر حضرمی رو برده، بله، و مرحوم محقق کرکی رو عبارت ما این رو خوندیم، چون خوندیم دیگه تکرار که این خبر نسون فی الباب، این کاملا واضحه. و مرحوم اردبیلی فرده ما فهمت منه دلالتم ما و ذاله که لعن نقایت ها ما ذکر وقت یکون شیم بیت المال، میگه ممکنه تو بیت المال باشه اما به من برسه، چون نظر بوده یا عنوان به اصطلاح وصیت بوده. عرض کردیم در دیگه مرحوم شیخ رد نمی کنه، بله، فقط میگه که وقت تبع فی ذاله که صاحب رساله مرحوم قطیفی حیث و قال ان الدلیل لا اشعار فیه بالخراج. عرض کردم این مطلب که در کوفه بوده، ابوبکر حزمی هم کوفه بوده و تعبیر عطا کرده لم ترکت عطا، اک انصافش ظاهر در خراج هستن، اصلا زکات هم بعیده باشه، چون مال که مستقیم به مردم میدادن همین مال خراج بوده از بیت المال مستقیم. لذا مرحوم شیخ میفعل انصاف ان الروایه ظاهرتون فی حل ما فی بیت المال مما یأخذه الجاهل. درسته این مطلبی که مرحوم شیخ فرمودن، یعنی عنوان بیت المال و بیت المال شامل زکات هم میشه، لکه من معتقدم حتی اخص از اونه، نه مطلق ما فی بیت الماله، خصوصی اونی که به عنوان خراجه، چون عطا داره، تعبیر عطا. عطا عرض کردم این وقتی که مسئله زمین خراجی شد، البته این نکته رو در نظر بگیریم که خراج در اون زمان اول به خصوص زمین های خراجی میخورد، بعد در مطلق درآمد آمد، حتی از مثلا فرض کنید از پول زکاتی که میگرفتن، جزیه‌ای که میگرفتن، اون چه که میگرفتن، درآمدی که بود، مثل همین فرض کنید مالیات برای ارزش افزوده، مالیات مثل انواع مالیات ها که میگن، بعدها کلمه خراج یک معنای عام می پیدا کرد. اما کلمه متعارفشون این بود، عطا رو به طور اول از همین اراضی خراجیه، سرش هم این بود که میگفتن درست مسلمان ها رفتن این زمین رو گرفتن، لکن این ما این زمین رو برای عامه مسلمان ها قرار میدیم، هرچی درآمد بود بین مسلمان تقسیم میکنن، سرش هم این بود، کلمه عطا این بود، اصلا سرش این بود. ولذا این رو غالبا به عنوان مثلا من باب المثال مصالح مسلمین رو، یا مثلا میکردن، نه این که مثلا اونا رو بیشتر از زکات میگرفتن یا از اخماس میگرفتن، یعنی بعضی از اخماس که در اختیار صاحب دولت قرار میگرفت، بعضی هاشم در مصالح مسلمین به قول خودشون به کار میبرد، انواع مالهایی که در اختیارشون بود، عشری که میگرفتن. عرض کردیم شواهد نشون میده از زمان عمر در تجارت خارجی عشر میگرفتن. مراد از تجارت خارجی مثلا کسی مال رو از فرض که مثلا نجد یا از حجاز می‌خواست به عراق ببره، یا از عراق، چون شمال عراق که الان هست که از تکریت شروع میشه، این رو در زمان اصطلاح جغرافی قدیم عراق نمیگفتن، جزیره بهش میگفتن، عراق بود بالاش جزیره بود، بعد شام بود که شامل قسمت های زیادی از همین اردن فعلی و خود شام و خود لبنان و خود فلسطین و این مجموعه رو شام میگفتن، ولایت شام میگفتن، این مجموعه که ما توش هستیم قم و اصفهان اینها رو هم جبال میگفتن، بعد اینا اون طرف دیلم میگفتن، اون طرف هم خراسان بود، اینا یه مجموعه خاصی بود، اصطلاح خاص اون زمان رو داشتن. علی ای حال چون سوال در عراق ولم ترکت عطاءک و در عراق ابوبکر حضرمی، ظاهرش میخوره که خراج باشه، ظاهرش اصلا خراجه، بعید مراد حتی زکات باشه. اگر از این ظاهر هم دست رفعیت بکنیم، ظاهرا مراد مطلق بیت الماله، اما اینکه نذر باشه یا صدقه باشه یا نمیدونم وقف کرده کسی، این انصافا که خیلی معنی عجیبی است که من هم مقدس اردبیلی فهم توضیح هم دادیم که اینا گذشت. و منها الاخبار الوارده، ما در اینجا مقداری از روایت رو خوندیم تا حالا در بحث روایت که در وسائل تو همه ابواب ما یکتسبه برده، اما روایات دیگری هم هست که در مسئله معروف مزارعه وارد شده. عرض کردم، یعنی سابقا اشاره کردم، هم امروز هم اشاره فرض شد، مزارعه که می کردن، طبعا مزارعه که این که شخص خودش زمین داشته باشه، امر شخصی بوده، مزارعه می کرده، که اون وقت اگر به این صورت باشه که مثلا بگه این زمین بگیر و شما زرع بکن و هر چی درآمد یک سومش مال من دو سومش، این اصطلاحا مزارعه می گفتن، از این درآمدش هم خراج می گفتن. یعنی کسی که زمین داشت و این رو به دست افراد داده بود کار بکنن، دولت هم مالیات میگیره، اون مالیات هم گاهی خراج. این غیر از اراضی خراجی ها، مجموعه ای که ما خراج داریم در روایات خیلی مجموعه مختلفیه، یعنی باید انسان با شواهد روشن بکنه که مراد اون اراضی خراجی است یا مطلق خراج. مالیات میگرفت. اون وقت این مزارعه طبیعتاً به دو سه جور تصویر میشد، یکی بحثش هم در فقه اسلامی ابتداعا در بحث خیبر مطرح شد، چون در میان مسلمان ها مکه که اصلا وادی غیر زیزر بود، مدینه هم اینقدر زمین نبود که به مزارعه کشیده بشه. یکی در مسئله خیبر مطرح شد که پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه فرمودن که خودتون اهالی خیبر در اینجا بمونید، خودتون رو زمین کار بکنید و به ما مثلا نصف بدین. حالا محل کلام هست دقیقا. البته اون چه که راجع به خیبر بحث شده، من الان چون نمیخوام وارد بشم، اگر خلال بحث آینده شاید اشاره بکنم، انصافش با مراجعه با شواهد تاریخی از یک طرف مثل تاریخ مدینه ابن شبه و دیگران، مصادر قدیم رو میگم نه مصادر جدید، مثل فتوح البلدان به اصطلاح بلازری و دیگران و کتب فقهی که وارد شده که این مسئله رو توی بحث عرض کردم در کتب فقه، این نکته دیدم مرحوم آیتیزم نوشته شیخ قطیفی که مثلا تو این مسئله اشتباهی شد، دو تا باب رو بادله. راسته من سابقا گفته بودم، ایشون هم مطلبی گفته، حقی یکی تو بحث احیاء مواد علمای بحثی دانه، یکی هم تو بحث جهاد زمینی که بر اثر جنگ گرفته میشه. حالا چون از کم در خلال تنبیهات آینده ما یه مقدار مطالب رو باز انشاءالله توضیح میدیم، انشاءالله امیدواریم روشن تر بشه. یه مزارعه این بوده، یه مزارعه این بوده که نه، همین زمین های دولتی، همین زمین های خراج، این زمین های پس یه مزارعه اول این بوده که پیغمبر اکرم فتح خیبر فرمودن، ظاهرن خیبر متعلق مسلمین میشه، یهود رو قرار میدن که کار بکنن رو زمین و نصف به پیغمبر بدن، ظاهرم نصفه. عرض کردم وقتی میرفتن اونجا برای اینکه فرار نکنن از حقشون، اوائلی که دیگه خرما بسته میشد، نه اوائلی که مثلا تشیز داره، خرما بسته میشد، خارس یا مأمور مالیاتی مقدمتا میرفت میامد یک نگاه میکرد، میگفت مثلا شما اینقدر امسال خرما دارید، این باید مثلا اینقدرش به ما بشه، اینقدرش به شما. این یک نحوه خرس بود. یک نحوه خرس هم رو درخت ها بود، اونم گاهی میشد. همین عبدالله بن رواحه رو که نوشتن خیلی در خرس هم قوی بوده، چند دفعه این قصه شنرکم در خیبر، ایشون آمد مثلا دید اراضی و زمین هایی که دارن که خرما کاشته بودن، آمد خط کشید، مثلا فرض کن خرمه هایی که جوان بود یک طرف شد، یک خطی کشید. خب طبعا ممکنه یک طرف خط مثلا 300 تا نخل بود، یک طرف خط مثلا 500 تا نخل، با در نظر گرفتن شکل و شمایل و خصوصیات گفت این دوتا، این دو قسمت محصولشون مساویه، با خطی کشید این مقدار درخت با این مقدار درخت، شما این مثلا این دست راستی دست چپی مال شما، دست راستی مال پیغمبر، برگرده مسلمان ها. یهودی ها روی خباست ذاتی که داشتن گفتن نه تو ظلم کردی، با خلق و چپ بکنی ظلم کردی، اونی که ما به اسم پیغمبر گفتی مال شما، اونی که به اسم مال شما بود مال ما، میگی ظلم کردی با چپش. بعد چون یهود هم خبره کار بودن، اینا آمدن گفتن نه حق با تو بود، ما همجوری گفتیم، انصافا درست نصف کردی. خیلی عجیب واقعا با نگاه کردن چه قدرت حدس قوی در شناختن محصولات و میوه داشتن، خودش واقعا چیز عجیب. علی حال این و بعد از گفته شده ابن العربی عقیدش اینه، بعدها در زمان خود پیغمبر اکرم در مدینه کلمه مخابره آمده، نها رسول الله عن المخابره. مخابره رو تفسیر کردن به معنای همین مزارعه، که کسی کار بکنه رو زمین و بهش بگه آقا این زمین مال من، بیا تو اینجا کار بکن، نصف مال من نصف مال تو، یک سوم مال من دو سوم مال تو. و ادعا شده که اصلا کلمه مخابره عربی نیست، عبریه، فل اصل عبریه، چون الان عرب ها معنی خبر یا خبره گرفتن، خبره به معنی سهم و نصیبه، خبر به معنی جزئه، خبره به معنی نصیبه، خبر و خبر. گفتن نه، اصل این کلمه خیبر بوده. خیبر هم بنابر شاید تحقیقش همین باشه، یک کلمه ابریس به معنای حصن، قلعه، دژ، به قول قدیمی فارسی دژ، این یا به قول بعضی از این اصطلاحاتی که اون فکر نمی کنم در این اصطلاح تو جزیرات العرب بود، اما تو مناطق خراسان و ایران خیلی متعارف بود، کهندژ بهش می گفتن، یا گاهی تعبیر می شد قهندوز یا قهندز، این چند کلمه، این اصل این کلمه کهن دژه، یعنی دژ کهن، یعنی قلعه و کهن یعنی اصلی رئیسی، لذا شهرها همیشه داره کهن دژ بود. این کهن دژ در اصطلاح قدیم، این بعد هی جابجا شده در عربی و فارسی و در این متون قهندوز و قهنداز و قهندش و چند جور تصور شده، اصلش اونه. و خیبر ظاهرن قلعه شون بوده، هفته هم قلعه بوده که اسمش هم نوشتن سلاله ما به اصطلاح شق حتات الاخر، حتات نه که دیگه، هفته قلعه بوده یا کهندش به اصطلاح بعدی ها، و زمین های زراعتی و زمینی که کاشته بودن که چون ملک مسلمان ها شد بعد اینا محکوم شدن که اون مقدار رو بدن. این خلاصه تصف. خیبر به معنای دژ، به معنای قلعه به لفظ عبری، ادعا شده که لفظ مخابره رو که پیغمبر بعدها در مدینه، این لفظ در مکه هم نبوده، به کار برده شده، لفظ مخابره در حقیقت از همین کلمه خیبر آمده، یعنی مخابره کار خیبری کردیم، این کار خیبری اشتباه شد ازش مخابره، از مخابره خبر یا خبر رو درست کردن، معنی جز نصیب، بلا خود خبر میگن عربی نیست، در اصل یک همچین تحویل و تحولی درش پیدا شده. به هر حال میدونید اینها انواعی داره، همش هم اسباب مفاعله آوردن، یکی مخابره است به معنای این که جزئی، خبر یعنی جز، جزی از محصول رو به طرف بدن، این اسمش مخابره است. حالا بعد از یکی مزارعه است، اون ناظر به اینه که قرارداد با اون ببنده که شما کار بکنید و زر که در میاد یه مقدار از خود زر، زر اون چیزی که به اصطلاح ساقه نداره، چیز نداره به اصطلاح تنه و درخت نیست، مثل گندم و جو، اونی که داره اصطلاحاً بهش میگن قرص یا درخت، پس زرع هم اونه. بحثی که در کتب اهل سنت هست فرق بین مزارعه و مخابره، ظاهر روایات ما خیلی فرق نگذاشتن، ظاهر روایات ما، خود اهل سنت هم ادهی فرق نگذاشتن، اما ادهیشون فرق گذاشتن، حرف بدی هم نیست اجمون اگه ثابت بشه به لغت عرب. مزارعه جاییست که بذر رو هم مالک میده، مخابره جاییست که دیگه بذر رو خود زارع میده، چون در خیبر اینطور بود دیگه، زمین مال مالک بود که مال پیغمبر بود یا مال اسلام بود، مال مسلمان ها بود، اون وقت اهل خیبر بذرم خودشون میدادن، تخم میکاشتن، گندم میکاشتن، گندم که نه، همون مثلا مثل درخت و اینها، گندم هم همینطور، نصف رو به مسلمان ها میدادن. اما اگر بذر رو شما بدین، شما زمین رو به طرف میدین، بذرم به طرف میدین، گندم و میگیم بکار هر چی درآمد اینقدر، این رو اصطلاحا مزارعه میگن. فرق بین مزارعه و مخابره البته نتیجتا یکیه، روشن شد؟ مخابره بذر از طرف زارعه، در مزارعه بذر از طرف مالکه. اون وقت چیزهای دیگه هم دنبالش هست، مقایزه هم هست، مقایزه همون چیزه، قراض یا قراض یا مقارزه، همون که ما به فارسی الان چی بهش میگیم، مضاربه، مضاربه هم هست، از اینها اشتقاق دیگه مقارسه هم هست، مقارسه مال درخته، ما در روایات تصادفا مقارسه رو نداریم، دقرس نداریم، آقایون حساب لذا بعضی هم اشکال کردن تو مقارسه دیگه. حالا بحث، چون این بحثا اینجا کم در حوزه ما مطرح میشه، همه چسبیدیم بیم بحث دیگه، ماش از جمله روایات معاممه هم هست، این در اصطلاحات اهل سنت دیدم، شاید در کتب فقهی ما از اونا گرفته باشن. معاممه به معنای به اصطلاح معنای عامه، یعنی سال، معاممه یعنی سالیانه، مثلا میگه آقا این باقی که من دارم 3 سال در اختیار شما، هر سالی اینقدر شما بدین یا هر سال از محصول بدین، این معاممه میشه. یکیش هم مساقاته که ایشون فرمودن، مساقات از سقیه، آبیاری رو به عهده بگیره. اینا مجموعه کارهاییست که روشن شده، انواع کارها، بعضیاش تو روایات آمده، مثلا مغارسه نیامده، آقایون رو قاعده درستش کردن، اگر ما مزارعه رو قبول کردیم یا بیا درخت بکار، 5 سال 10 سال هر چی شد، هر چی در آمده درخت بود، اما خب درخت غیر از زرعه، درخت ثابته در زمین، زر سالیانه از تمام میشه. پس این انواع کارهای هست که آمده. یکی کراء الارض اصلا که در روایت اهل سنت داره، حالا دیگه وارد اون عناوینش نشیم. اون وقت در تمام اینها، در تمام اینها باز انواع داره. همین مزارعه، یه دفعه مزارعه میکنه به درهم و دینار، میگه بیا شما این اینجا رو بگیر امسال بکار، هر مقدار که درآمد داشتی من کار ندارم، گندم جوش مال تو، به من مثلا اینقدر بده، مثلا 10,000 درهم بده. این در مقابل فزه و به اصطلاح طلا.
باز تجارت
نه، مزارعه است، این تجارت نیست. نه، باز گاهی ممکن است در مقابل شیء دیگری باشه. مثلا میگه آقا شما به این زمینه بکار، آخر سال به من 10 رأس گوسفند بده. تمام اینا محل بحثه. آقا تمام، من یکی یکی میگم چون نمیخوام وارد بشم. صورت سوم، آقا شما بیا این زمینه بکار، آخر سال به من 2 تن گندم بده. من کار ندارم تو چقدر گندم گیرد میدن، 100 تن، 200 تن، 300 تن، هرچی گیرد آمد، آخر سال 2 تن گندم به من بده. اینم یک نحوشه. نه، این اجاره نیست، نه، با خود زرعه، از خود زر 2 تن گندم به من بده، که اگر خود زر هم خدای نکرده آفتی دید یا نشد، کمتر از 2 تن بود، با 2 تن تهیه کنی به من بدی. این 2 تن اگر شد دیگه لازم نیست که حتما از زر باشه، ممکن از خارج تکمیل شد. نه، در مقابل زرعه، این که اجاره میده زمین رو، میگه تو بیا، یا بذرم بهش میده. صورت البته اجاره هم گفته شده، چرا به یک معنا اجاره یا کراء الارض صدا میکنه، به یک معنایی، به یک معنایی برمیگرده. اون در روایات ما داره که اگر میخواید کراء بشه و داده بشه، به نسبت محصول باید بگیم بیا اینجا رو بکار، هرچی محصول درآمد 1/3 مال من، نه هرچی محصول درآمد اون یکی، اونایی دیگه که کراء الارض هست، اینم هست، اما به نحو محصول اشکال نداره. وقت تمام این سوارش محل بحثه، عده از اهل سنت تمام سوارش معنی کرده. و اینجا خیلی به نظر من واقعا یک بحثی هست که واقعا برای هم وضع صحابه و هم کیفیت احکام داره، که جناب عبدالله ابن عمر که واقعا یکی از فقهای معروف اهل سنت و رباط اهل سنت، عبادله، یکی از عبادله بسیار معروف، 3 تا به عبدالله داره، که عبدالله که زیاد داره، که احکامشون و فقهشون ازش گرفته شده، عبدالله بن عباس، عبدالله پسر عمرو عاص و عبدالله پسر عمر بن الخطاب، این 3 نفر عبدالله بن عمر از عجایب اینجا واقعا من فکر می‌کنم میشه که مثلا کار بکنه تعجب پیدا. نوشته من زمان پیغمبر زمینم رو مزارعه می‌دادم، بعد زمان ابوبکر، بعد زمان عمر، بعد زمان عثمان، اسم از تعمیر نمی‌بره، میگه تا زمان تعبیرش امارت، یعنی حکومت معاویه، در اونجا شینم رافع ابن خدیج گفت نه ها رسول الله عن المحاقله و المزاب. ها محاقله هم هست، محاقله حقله به معنای اون خود چیز رو حساب کردن، مثلا این زمین، این الان حقل در اصطلاح عرب معاصر ما عبارت از نگهداری گاو و گوسفند و مرغ و زنبور و اینا رو حقل میگن. محاقله اینم هست، مال یک حقل معینی که باشه این رو محاقله هم. بله، مثل زنبور داریم مثلا. این را هم دقت بفرمایید، خیلی عجیبه. من واقعا هرچی این فکر میکنم این چیجور در اهل سنت اینجور با احکام، میگه زمان پیغمبر این کار میکردن، زمان وقتی هم جزو بزرگان درجه یک صحابه شده، البته ایشون عمرش در زمان وفات پیغمبر تو 15 سال نیم 16 سالش بود، اینا تمام این شخصیت ها بعدی جمع شده داشت. و کیف ماکان این شخص میگه که من زمان پیغمبر این کارو میکردم، مزارعه میکردم، زمان ابوبکر و عمر و عثمان، میگم تو اونی که من تو ذهنم هست علی رو نداره، چون با علی ابن ابی طالب بیعت نکرد. تا اواخت زمان معاویه، زمان معاویه شینم رافع ابن خدیج از پیغمبر نقل کرده که پیغمبر از این کار نهی کرد. بعد میره پیش رافع ابن خدیج ازش سوال میکنه، میگه بله من شینم پیغمبر از این کار نهی فرمود، وقت اون این کارو ول میکنه. خیلی عجیبه واقعا، چیز غریبی زن اینا تفسیر مخزن چی میگن علی هم اکمل تلکم دین کنشیر برای این مدت زمان، اونم یک صحابی مثل این رو، مثل عبدالله ابن عمر، عمل میکرده تا رافع ابن خدیج بود میگه نه آقا من از رسول شنیدم. و حتی بعضی از متونش هم مختلفه، بعضیش داره که ول کرد، بعضیش داره که میگفته رافع ابن خدیج اینطور گفت از پیغمبر، یعنی هنوزم با قول ما امروزی ها احتیاط وجود میگه احتیاطا تر کرده به اصطلاح خود زبان ما، نمیخواسته نسبت بده. خیلی عجیبه ها، یعنی واقعا این نحوه آشنایی با احکام و این نحو تلقی احکام، اونم از یک مسئله مثل همین مزارعه که یک مسئله جاریه در جامعه است، یک چیز نادری نیست، یک چیز شاذ نادریه. زمین رو اجاره دادن به کار به کشاورز واگذار کردن بیا توش کار بکنه، چنین مسئله محل ابتلاع رو واقعا انسان وقتی میخونم خیلی تعجب کردم. علی حال و از التف از این، یعنی از عجایب کار، این مقدار که خب وضعی که بخاری داره که واضحه، اصلا اصول من نگاهی در تاریخ میکردم این ماوراء النهر که بخارا از اونجاست، خیلی افراد متعصب و اونوری هم نظرم بخاری هم شاذ نیست، به همون تفکر ماوراء النهری میخوره، غالب اینا مال همونجا از این توندا. قرار از این که از عجایب کار بخاری، چون میخواد این مزارعه رو درست بکنه، مخصوصا مثل عبدالله بن عمر که برمیگرده با این شرحی که براتون، یعنی میخوام بگم تصویر مطلب رو یه مقدار بکنی که واقعا آدم وقتی میخونه این مسئله چه در حدیث اهل سنت، چه در فقه اهل سنت، چه در اقوالشون، یک عویسه ای زن جزء کارهای بسیار مشکل اونهاست. جزء عجایب بخاری اینه که در بحث مزارعه که داره، اول حدیث نقل میکنه، آثار به قول خودشون آثار، اول اثر رو از ابو نزار اول دوم، و قال ابو جعفر، از امام باقر نقل میکنه، خیلی عجیب در بخاری از امام باقر، با قول خود آقایم بلاغن، با قول ما تعلیقن، سند نمیاره، بلغ به الى ابو جعفر، و قال ابو جعفر که از عهد صحابه مزارعه متعارف بوده، این رد عبدالله بن عمر هم هست. خیلی عجیبه که در این مسئله چیزی که میگم وقتی مثلا من تصمیم بودم مثلا دفعه چند رو نگاه، خیلی تعجب برای من بود که در خود بخاری یا حدیث اولش نگاه کنیم باب مزارعه دستنس اونون باب مزارعه، یا کلام اول یا دومه، و قال ابو جعفر، به این که نه این از اهل صحابه متعارف بوده. خیلی تعجباره که بخاری تو این مسئله مجبور بشه برگرده به امام باقر صلوات الله علیه. حالا آیا حاله ما روایاتی داریم خود ما، اونی که مجموعش هست کراء الارض در روایات ما اشکال نداره، اما در باب مزارعه به سهم اشکال نداره، به تعین اشکال داره. یعنی مثلا بگه بیا شما در اینجا کار بکن، زراعت بکن تو این زمین، تا مدتی مثلا یک کشت از این زمین برداشت بکنی و در مقابل مثلا دو تن گندم به من بده، در روایات ما داره که این نمیشه، اما اگه به جای دو تن گفت از مجموعه محصول یک سوم به من بده، اون اشکال نداره. در روایت حلبی اینطوره، بله اون کرایه که مثلا 6 ماه بهش کرایه بده، اون کرایه زمینه اصلا،
زمینی که توش مثلا درخت
نباشه
کرایه
پیش سرمان میکنه، چرا؟ از درخت استفاده کنه بر نهی سمن نمیشه، دو تون گندم از محصول زمین مزارعه نمیشه، اون کرا اول ارزه، نه مزارعه، نمیگه بیا زرع بکن. منها صحیحه تا لحلوی عرض کردم، یکم یه روز درس بحث خارج شدیم قضای دیگه پیش آمد، تصادفاً حالا غیر از مشکلاتی که اهل سنت دارن، این روایت حلوی هم پیش ما مشکل داره، خصوص روایت حلوی، این روایت حلوی یه تیکش رو مرحوم صاحب وسائل تو ابواب ما یکتسب آورده، دیگه من بخوام بخونم طول میکشه مطابقتشو. این ایشون در اینجا آورده صحیح حلبی عن ابی عبدالله، نسخه شیخ صدوق طوسی رحمت الله علیه کلینی، خیلی تقطیع شده حدیث در باب 8 باب ابواب مزارعه ایشون آورده، در باب 8 آورده، در باب 18 آورده، در باب 92 هم 93 ابواب ما یکتسب به آورده، باز تو همین ابواب هم مرحوم صاحب وسائل یک جا از کافی نقل کرده، یک جا از صدوق شیخ طوسی، یک مقداری خود این حدیث هم مشکل داره به لحاظ متنش، خیلی به هم پاشی نقلاش دیگه، فکر کردم بخونم دیدم طول میکشه، آقا اگه خواستم فقط اشاره کردم تحقیق این حدیث و متونش لطیفه و تعجب آورم هست، چون انصافا این کتاب حلبی جزو کتب مشهور ماست، کتاب عبیدالله حلبی و سوالاتی که داره، لا بأس بأن یتقبل الرجل الارض و اهلها من السلطان، این کلمه اهلها محل اشکاله، این دومش در کلمه اهلها هست، که در باب تقبل یا قباله، آیا میشه به اصطلاح این در اینجا روایت که اهل ها داره، در روایات دیگه داره غالبا علوج، که عرض کردم جمع الج، الج رو تفسیر کردن، چند بار عرض کردم چون لطیفه بازم میگم، به معنای کافر، معنای کافری که هیکل درشت داره، برای چند تو از این نیست، هیچ کدوم الج نه کافر نه کافر زخم. الج عبارت از کشاورزی بوده که همراه زمین بوده و با زمین جا، مثل همین ارباب رعیتی سابق که بود، مثلا این ارباب یک ده رو کامل داشت، این افرادی که در ده کار میکردن رو زمین، این رو اصطلاحا در لغت عربی الج میگفتن، در زبان فارسی رعیت میگن، در زبان انگلیسی که بیشتر متعارف بوده سرو میگن، سرو در مقابل فئودال، اون ارباب رو فئودال، یعنی سرو در مقابل، الج در مقابل زمینیست، زمینهایی گفته میشه که خود این، یعنی اصطلاح اقتصادیست، کشاورزی که در روی زمین کار میکنه و مالک زمین نیست و همراه زمین هم خرید و فروش میشه، همراه زمین، مثل ارباب نظام ارباب قدیم نگاه کنید. خب خیلی از این دهاتی که تو ایران، یکم از مشکلات الان در جمهوری اسلامی میدونی مسئله وقفه، اینقدر زمین های هست، دهاتی هست، ده الان کامل افراد داره، ده به طور کامل اون آقایی که بوده، حالا اون فئودال شرجی بوده، وقف کرده برای امام حسین، وقف کرده برای زوار، وقف کرده برای حوزه علمی، اینقدر دهات هست به کامله ها وقف، الان عمل نمیشه، ده آزاد افراد گرفتار خورده. اصلا یکی از مشکلات وقف ها الان همین، الان توی همین جامعه ما بلا، حالا بله اصلا ملک اصلا اصلا یه جوریه که اگه بگم وقف اون هم زیر بار نمیرن، خیلی مشکل هم شده، اشکال اجرایی هم داره غیر از اشکال حالا تاریخی جای خودش. قرض هم اصطلاح الج اینجا به جای کلمه الج اهلها داره، ببینید یتقبل الارض و اهلها، این کلمه اهل، این همون الجه، چون در عراق وقتی که گرفته شد و بنا شد زمین خراجی بگرفته بشه، زرد و ایرانی بودن دیگه، بیشتر هم زرداشتی، عرض کردم در عراق ما یهودی هم داشتیم، یهودی البته بعد آمدن، مسیحی هم داشتیم، مسیحی نسبتا متعارف بود، دیر در عراق زیاد بود، اصلا شرحی داره علیگری که در عراق بوده اینا بود و غالب غلبه در کارگرهاش، در مردمش هم که زردشتی بودن و پایتخت ایران بود، اینا مدائن و تیسفون و اینها، اینا اصلا مرکز ایران حساب میشد. بعدها که اینا به اساس زمین رو خراجی حساب کردن، همون زردشتی هایی که رو زمین کار میکرده اونا هم همراه زمین جا به جا میشدن. از این کشاورزانی که حالا من نمیدونم به فارسی چی بگیم، ارباب رعیتی، چون اربابی که نبود دیگه، ملک مسلمی شده بود، دقت میکنی، از اینا تعبیر به الج میکردن، چون زردشتی بودن بودن الج یعنی کافر، چون غالبا افراد بودن کشاورز بودن قوی بودن، میگفتن مثلا الکافر و زخم الجسم، این همه تفسیر به لازمه. الج اساسا هیچ کدوم نیست، نه کافره نه زخم الجسته، هیچ کدوم الج به این معنا. و این ما تصادفا میگم روز کمی صحبت کردیم، اصلا آیا خود در قباله، قباله روی اهالی زمین درست یا نه، اونم بحث داره، روایت داره، فعلا دیگه این مقدار رو فقط اشاره کردم که اگر اون باب نگاه کنید از این روایات باش برخورد میکنید. من از سلطان و من مزارعت اهل الخراج به نصف و ربع و ثلث، ظاهرا مراد ایشان از در این روایت، البته من عرض کردم یکی احتمالی است که فقط بنده دادم، هنوز ندیدم کسی، مرحوم نجاشی در کتاب خودش به مرحوم محمد ابن مسلم یک کتابی رو نسبت داده به نام اربعه مد مسئله فی الحلال و الحرام، که ما فعلا در کتاب دیگه هم نداریم، شیخ نسبت نداره، خیلی آشنایی نداریم از این کتاب، لکن در کتاب ایزاه قاضی نعمان که اسماعیلی است، به حلبی کتاب مسائل نسبت داده، و من کتاب المسائل للحلبی، باز این مسائل حلبی رو ما نداریم، نه در نجاشی آمده نه در شیخ طوسی آمده، کتاب مسائل حلبی رو جایی ندیدیم، ما در کتابهای خودمون مسائل علی ابن جعفر هم داریم، که عرض کردم در یه نسخه ایش 420 تا مسئله است. اون 400 تایی که از محمد مسلم میخوره، من یه احتمالی به ذهنم آمده که ریشه های اینها یکی باشه، همون کتاب اربعه مسئله حلال و حرام مرحوم محمد مسلم باشه. اثبات بشه خوبه، حالا به هر حال نشون میده این همونطور که بخاری از امام باقر نقل کرده، اصل روایت مال امام باقر بوده. البته توی این مسئله به نظرم غیر از اینم از امام باقر داریم. الان با اینکه امروز صبح نگاه کردم تقریبا میشه گفت همه روایات باب نگاه کردم، اما باز حضور ذهن میترسم نسبت به و مزارعت اهل خراج. ظاهرا مراد از اهل خراج در اینجا همون زمینهای خراجی باشه که عراق باشه. به نصف و ربع و ثلث قال نعم لا بأس به. وقتی یه بحث دیگری هم باز هم بین علمای اهل سنت مفسرین یعنی مورخین و فقهای اهل سنت مطرحه که عرض کردم انشاءالله تعالی اگر خداوند توفیقی داد تو تنبیهات متعرضش میشیم. یه بحث اینه که کاری رو که عمر در قصه عراق انجام داد این مشابه اون کاریست که رسول الله در خیبر انجام دادن، یا این خلاف اون کاریست که رسول الله در خیبر انجام دادن. چون میگم پیغمبر اکرم خیبر رو که فتح کردن ظاهرش اینه که برای عامه مسلمین، اما نه به این که شما این عرض خراجی باشه، تعبیر خراج نداره. و فرستادن بعد از فتح خیبر سالانه میرفتن نصف محصول رو میگرفتن. و پیغمبر اکرم عرض کردم در این کتابه، اگر حالا حالی پیدا کردیم میخونیم، در این کتاب عمر ابن شبه اصلا یه تقسیمی هم نوشته که این محصولی رو که از خیبر می آوردن مثلا بین زنها چقدر می دادن، بین مثلا دیگران چقدر می دادن، یک تقسیم خاصی رو بر رسول الله در این اموال خیبر داره. و باز هم عرض کردم من در روایات خود اون ندیدم، جز عجایبم هست، در کتاب بخاری داره یکی از مطالبات از زهرا سهم ابیها من خیبر، اصلا سهمها من خیبر، یعنی اون سهمی رو که پیغمبر از خیبر داشتن حضرت زهرا مطالبه فرمودن. من تو روایت خودم ندیدم، نمیدونم، چون تو روایت ما که بیشتر فدکه، شاید تو بعضی اوالی هم باشه، اوالی غیر از فدکه اصلا کلا با هم فرق میکنه. الان کیف مکان چند دفعه این از کلمه ای کاش این تحقیق خوب علمی بشه، چون خیلی با این همه کتاب نوشتن، کتابای مستقل نوشتن، کتابای چندین صد صفحه نوشتن، به نظر من با ظاهر از صفر شروع بکنیم با تمام کارهایی که شده. علی حاله یکیش هم همین سهمه که پیغمبر از خیبر داشتن که بعد حضرت زهرا مطالبه کردن. انشاءالله عرض خواهیم کرد، چون از عمر نقل شده اگر من بعد از این زمینی رو گرفتم مثل رسول الله تو خیبر عمل میکنم، تعبیر از عمر اینه. لذا بعضی ها به این نتیجه رسیدن که این عبارت نشون میده که خیبر تقسیم شده بوده مثل عراق نبوده. اینم یه بحث تاریخی فقهی است، ان شاء الله در محل خودش به اذن تبارک تعالی باید یک اشاره بکنم، گال نمیشه. در این روایت اشعار داره، در این روایت حلبی، البته این روایت به یک نفس سند دیگه هم به نحو معتبر از امام رضا هم رسیده، لقد قبل رسول الله خیبره. به نظرم اینجا که خیبر منصوب نمیشه با تنوین نمیشه، به نظر غیر منصرف باشه، عجمی باشه، خیبره اینجا خیبرن. این قبله از قباله است، همین که در فارسی میگن قباله، قبالش نوشت، این قباله است، چیزی که در قبال چیزی نوشته میشد اینو قباله بهش میگفتن. مثلا نوشتم این کار شما از زمینتون بیرون نرین. عرض کردم پیغمبر اکرم هم یهود خیبر رو در خیبر نگه داشتن در مقابل به این که اون باید اون مقدار بدن از اون محصول محاصیل، و هم مسیحی های نجران رو بعد از قصه اون مباهله مسیحی های نجران رو هم رسول الله نگه داشتن توی برسا نجران. این دوتا رفی ما بعد عمر بیرون کرد، هم یهود خیبر رو بیرون کرد، ولذا خیبر کلن دیگه از دست یهود خارج شد به صورت اسلامی در آمد، و هم یهود مسیحی های نجران رو در سال 20، به نظرم یهود رو در سال 17، الان تو ذهنم نیست، خیبر به نظرم با چیز در یک زمان نیست، مال نجران هم، چون یکی از عجایب واقعا چیزهای عجیبی در تاریخ، چون پیغمبر در قراردادی که با مسیحی های نجران بستن هست در کتاب الاموال ابو عبید از مصادر قدیمی، متن قرارداد بین پیغمبر و مسیحی نجران اونجا ذکر شده. یکی از اموری که در این قرارداد هست ربا نخورن، عمل ربوی انجام ندن. مثلا این بانک که موزه هست قوی ها خیلی عجیبه، این چقدر پیغمبر عنایت داشتن. یکی از مسائلی که در با این که در آیه مبارک هم داره، تاریخی هم همینطوره، تاریخ هم ربا شأن یهود بود، از رباخارهای معروف یهودی بودن، شاید مشرکین مکه از یهود یاد گرفتن، بعید از نجران، ما شدم از نجران و مسیحیای نجران نوشتن که اینا هم رباخاری میکردن. لذا متنش نگاه بکنید، متن قراردادی رو که پیغمبر با اینا میبنده، ذمه ای که با اینا میبنده که ربا نخورن، این در کتاب الاموال ابو عبید آمده. و اینا همینجور یواش یواش دارن، مثلا پیغمبر فوت کرده، یواش یواش دیگه قضایی کمی ضعیف شد، یواش یواش آرام آرام شروع کردن به رباخاری، همین مسیحای نجران، تا اینکه امر مشهور شد. عمر به این عنوان که شما قرارداد با پیغمبر نقض کردین که باید رباخاری نمی کردین، به این عنوان همه رو از نجران بیرون کرد به خاطر نقض قرارداد. چون نقض قرارداد کردین شما، پس باید برین انجام بیرون. و اینا معمولاً به طرف عراق، به نظرم یا رو فرات، یا حالا نمیدونم، شدم دجله باشه، حافظه من یکم به هم خورد، روی فرات دهکده ای رو به خاطر نامگذاری هم مرکز خودشون، روستایی رو به نام دهکده ای رو به نام نجرانیه، همین مسیحای نجران بودن، اینا در عراق بنا گذاشتن. و قد قبل رسول الله خیبره اعطاها اليهود حيث فتحت عليه اعطاها بالخبر. البته خبر هم گفته شده ضعیفاً، خبر و خبره، خبر البته معنای جزئه، اینجا نوشته ولی خبر هو نصف. تا اونجایی که من در کتب عرب نگاه کردم خبر معنی نصف نیامده، این دو سه تایی که من همش نگاه نکردم، یه چند تایی من نگاه کردم، در این چند تایی که من نگاه کردم که خب بعضیش هم مردمان دقیقی هست، کسی خبر یا خبر رو به معنی نصف ننوشته. بله خبره معنی نصیب، حالا این کلمه نصیب بوده تحریف شده به نصف، احتمال هستی حالا، اما غالبا جزئه، کسی خبر رو به معنی نصف ننوشت. لذا چون روایت هم صحیحه، ممکن است الف لام رو حمله بر عهد ذکری بکنی. خوب دقت کن که این شبه هم از بین بره، چون نمیشه که در این روایت صحیحه مثلا ما مولانوقتی ها به امام صادق اشکال بکنه حضرت فرمود خبر این نصف، بگیم ما این مطلب درست نیست، نه مدرج نباشه، احتمال داره این خبر الف لام اینه، مثل اینا از کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون رسول، فرعون همون رسول که ما فرستادیم، الف لام اهل ذکری باشه، سال اعطاها بالخبر، این خبر نصف، این خبر، نه خبر در لغت عرب معنی نصف، روشن شد؟ خبر در لغت عرب معنی جزئه، خبره معنی نصیبه، این جزء در این قرار داده با یهود خیبر نصفه. دقیقا تا این خدای نکرده این شبهه، آخه ما حتی مقدور روایت صحیحه باشه و کلام امام سلام الله علیه و بگیم مثلا درست نیست لغویان، خب خیلی اهانته برای ما، برای وهن مذهب شیعه است اینا. من فکر میکنم یا خبر رو به معنای نصیب بخونیم، نصف تصحیب شده، یا به قول ایشون مدرج حدیث. من ذهنم میاد الف لام عهد ذکری باشه، اعطاها بالخبر، این خبر نصف بوده، این خبری که رسول الله با اونها قرارداد بسته، این خبر مقدار نصف بوده و اجمالا هم درسته، اما فکر میکنم بعضی ها سلس هم شاید آمده باشه. این راجع به این روایات. البته روایات دیگه هم داره که ما میخواستیم این روز اصلا کتاب دیگه هم بخونیم، به همین کتاب هم گیر کردیم، انشاءالله فردا اینا رو من یه مرور میکنم، چون بعضی از فوائد جانبی داره تا بریم به تتمه بحث. و صلی الله